تقدیر تشکر مشهور عشقی هستم از زنگاباد کرمان. التماس دعا، خدا نگهدار شما.
با سلام شروع میکنم، چون بهترین واجه سلام است، و سلام میگم به عوامل خوب شبهای ایران، رادیو گرامی البرز. نیمه اول سال برام خوب نبود، به هر ماهش خوبی بدیهایی داشت. به نظرم بی‌انصافیه که بگن نیمه اول سال خوب بود یا نه. فقط میتونم عرض کنم که باید شکرگزار این لحظه ها بود. نیمه اول سال با این وضع کرونا صدمه زیادی به کاسبی هم زد و کمی ناامید کننده بود. امیدوارم که نیمه دوم سال اتفاقات خوبی برایم رخ بده. با احترام دوستی یوسف زارپولم از شهرستان لنگرود. یا علی مدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به ادب و احترام به اجرا کنندگان شبهای ایران از استان زیبای البرز، شهر زیبای کرج. اما در رابطه با شش ماه اول را با توکل به خدا پشت سر گذاشتیم، دنبال تلاش روزی بودیم، رزق حلال بیاریم در تو خونه برای بچه ها، مبارزه کردیم با این ویروس چند ویروس کرونا. تن تو خونه بودیم، هم نمیدونیم بیرون برای کارهای ضروری ماسک می‌بستیم، دستش دستان میکردیم، به گفته پزشکان احترام میگذاشتیم. تا انشاءالله شش ماه اول گذشت، حالا باید بنگریم. گفت ما درون را بنگریم و حال را، ما برون را بنگریم و حال را. حال باید منتظر باشیم که انشاءالله پیشامدهای خوبی در پیش داشته باشیم تا در زندگی ما موفق و معریت باشیم انشاءالله. محمد قابولی از چهارمحال بختیاری، بام ایران، شهرستان بروجین. اللهم عجل ولیک الفرج.
سلام بر عالی برنامه شبهای ایران. من شغلم کشاورزیه، نیمه اول سال زمینه کشاورزیم بردم زیر کشت پنبه و انشاءالله برای چند روز دیگه میخواییم پنبهامون برداشت کنیم. و تصمیمم برای نیمه دوم سالم اینه که انشاءالله پس از برداشت پنبه چند روز بعد از آن زمینهای جا پنبه خود را شخ بزنیم و جو و گندم بکاریم. کشاورزی کلید بی‌نیازی است برای کشور ما، سرفرازی است. شهباز حقیقت از روستای شمسوال شهرستان داراب.
سلام علیکم. زمین از خسته نباشی، تقوی شکر دارم از برنامه سازان خوب شبهای ایران از استان البرز مرکز زیر کرج. از خونگرمی و مهمان نوازیتونم تقوی شکر میکنم. بله، از این که فرمودین آینده نگری، ما با بودن هم میتونیم آینده نگر باشیم. یعنی از این که در این شرایطی که بیماری کرونا هستش در ایران و در جهان، میتونیم وظیفه خودمون بدونیم که رعایت کنیم، بی‌تفاوت نباشیم. اگر بی‌تفاوت باشیم عذاب وجدان میگیریم. باز آینده نگری با بودن هم هستش، بتونیم دل همدیگر به دست بیاریم، بتونیم کارهایی که خداوند متعال این عمری که به ما بخشیده بتونیم کارهای شایسته انجام بدیم، کارهای نیک انجام بدیم، هم ذخیره این دنیا و آخرتمون بشه. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. بنده سید موسی حسینی هستم از سنگتاب شهرستان سیمرغ مازندران. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
مثل بارون دم غروبی گل میدی با یه سپردی، منو به جشن ماه و آینه بردی، تو این دقیقه های قهر و آشتی چه خوبه سر رو شونه هم گذاشتی. دلم میخواد نگاهت کنم نگو نه، عاشقونه صدات کنم نگو نه، پنجره باز رو به مهربونی کاشتی همیشه عاشقم بمونی. میخوام که دنیا مو به پات بریزم، فقط تو رو میخوام واسه همیشه، که بی تو دل هارم تموم نمیشه. فقط تو رو میخوام بمون عزیزم، میخوام که دنیا مو به پات بریزم، فقط تو رو میخوام واسه همیشه، که بی تو دل هارم تموم نمیشه.
فرصتمون خیلی کوتاهه و کلی هم پیامک داریم، اجازه بدید که فقط اکتفا کنیم به اسامی دوستان عزیز تا اونجا که وقت داشته باشیم. تشکر میکنم از همه شما عزیزان. آقای حمید عسگری از شهر تاریخی بهشهر و همینطور آقای همایون خادمی، ممنونیم ازتون. آقا محسن از کرج و آقای مجتبی از قائن، دوست عزیزمون خانم محبوبه سلیمانی، ممنونیم از قدمگاه استان مرکزی. دوستان عزیزی که از ابتدای برنامه با ما همراه بودن، تعداد پیامک ها دوستان خیلی زیاده و اجازه بدید که فقط تشکر کنم از تک تک شما عزیزانی که امشب هم همراه بودید با برنامه شبهای ایران. از رادیو البرز به ما پیامک دادید، تلفن زدید. اما دوستان، این دقایق و لحظاتی که با شما گذشت پای عمر ما محسوب نشد. برای تک تکتون سلامت و عافیت آرزو میکنم. خدا رو شاکریم که این فرصت برامون فراهم شد تا بتونیم یک شب خاطر انگیز با هموطنانمون در سراسر کشور داشته باشیم. حضور تک تک شما که در طی برنامه با ما حس میشد و همدلی هاتون کمک حال ما بود، خیلی خوب بود. دوستان هموطنان، تمنا میکنم هر جا هستید مراقب خودتون باشید، ماسک فراموشتون نشه، دستاتون دائم ضد عفونی بشه، تا جایی که امکان داره در تجمعات حاضر نشین، فاصله رو با دیگران حفظ کنید، یک همه دیگه هممون مراقبت کنیم. واقعا ریشه‌کن شدن این ویروس لعنتی حتمی میشه و شدنیه. یه یا علی دیگه مونده، الهی که ایرانی باشید، ایرانی بمونید. به امید فرصت‌های دیگه، خداوند نگهدار همتون. یا علی، خدا نگهدار.
بهترامه شدن لامزی اردبیل رادیو سنا پخش باید اینا. سلام لیوخ دوستلار، هر وقت از خیر و سون شاپای ایرانی شو بانو مستیدی زنده صورت اینا البرز مرکز من حضور زا تقدیم اوندی برنامه لانی دو مستینا خدمت تو سیوخ و تقدیم الازاق چطاب شب انوالی برنامه.
کتاب شب. بنده خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما همراهان با وفا و فریخته کتاب شب. این هفته را با بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی نویسنده شهیر روس با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی در خدمت شما بوده و هستیم. در برنامه‌های قبل شنیدیم که جوانی فقیر به نام راسکولنیکوف پیرزنی نزولخوار را می‌کشد تا خود و خانواده‌اش را از فقر نجات دهد و جلوی ازدواج خواهرش را با یک مرد پولدار اما مسن بگیرد. در این میان به خاطر تأخیر پرداخت اجاره خانه‌اش به اداره پلیس احضار می‌شود و مأمور تحقیق درباره قتل پیرزن به راسکولنیکوف مشکوک می‌شود. راسکولنیکوف دچار پریشانی می‌شود و قدرت تحلیل ماجراها را از دست می‌دهد. از شما دعوت می‌کنیم به پنجمین قسمت این بازخوانی توجه کنید. اسفیدریگایلوف که قبلن خواهر راسکولنیکوف از بچه هایش نگهداری میکرد گفت اومدم تا شخصا با تو آشنا بشم و از تو در کاری که مربوط به خواهر دنیاست کمک بگیرم. راسکولنیکوف گفت تو آدم پستی هستی و حتی زنت رو هم خودت کشتی. او گفت نه، زنم همیشه از من راضی بود. او سکته کرد و مرد. زنم از من بزرگتر بود اما یه وقتی نگذاشت من به خاطر 30,000 روبل بدهکاری به زندان برم. بعد ما ازدواج کردیم و او منو مثل گنج 7 سال برای زندگی به ده بود. او سند بدهکاری منو داشت و من مطیع او بودم و از ده خارج نمی شدم. تا اینکه 1 سال پیش سند منو به من برگردوند. راسکولنیکوف اصرار کرد که زودتر علت آمدن او را بفهمد و او گفت اومدم بگم لوژین که خویشاوند منه برای خواهرتون دنیا مناسب نیست. من میخوام خواهرتون رو ببینم و این رو بهش بگم. میخوام اجازه بده 10,000 روبل تقدیمشون کنم تا بهتر بتونه رابطش رو با لوژین قطع کنه. من سوء نیتی در ارتباط با خواهر شما ندارم چون قراره به زودی با دختر جوانی ازدواج کنم. راسکولنیکوف هنوز به نیت اسفیدریگایلوف مشکوک بود و فکر میکرد باید از خواهرش در برابر او مراقبت کند. گفت نمیتونم به تو کمک کنم که خواهرمو ببینی. اسفیدریگایلوف گفت با این حال همسرم وصیت کرده 3,000 روبل به دنیا بدم و تا 3 هفته دیگه خواهرت میتونه این پول رو بگیره. ساعت 8 بود و رازومیخین و راسکولنیکوف عجله داشتند پیش مادر و خواهر راسکولنیکوف بروند که در راه رو به لوژین برخوردند. بیان که به هم سلام و تعارف کنند با هم پیش دنیا و مادر راسکولنیکوف رفتند. مادر راسکولنیکوف با لوژین راجع به زن اسفیدریگایلوف حرف زد و لوژین چیزهای زیادی درباره اسفیدریگایلوف گفت و علاوه گفت اسفیدریگایلوف بسیار فاسد و گمراهه و دخترکی رو هم سابقاً کشته. راسکولنیکوف گفت اسفیدریگایلوف پیش او بوده و خواسته تا 3,000 روبل را که همسرش وصیت کرده به دنیا بدهد. ضمناً گفت اسفیدریگایلوف میخواهد پیشنهادی به دنیا بکند که بعداً خواهد گفت. لوژین ناراحت شد و گفت بهتر است برود و مزاحم آنها نشود. اما مادر راسکولنیکوف او را نگه داشت. لوژین گفت من نمیخوام در برابر دیگران چیزی بگم و شرط من برای ملاقات رعایت نشده. دنیا که میخواست آن دو را آشتی دهد گفت مجبورم نکنی که یکی از شما دوتا را انتخاب کنم. لوژین که معتقد بود شوهر بالاتر از برادر است ناراحت شد و گفت طبق اون چه راسکولنیکوف به من گفته مادر تو نامش به راسکولنیکوف حرفای من رو تعریف کرده. اما مادر راسکولنیکوف حرف او را رد کرد. راسکولنیکوف گفت اما تو به دروغ گفتی که من 25 روم به سونیا دادم تا در خانواده ما اختلاف بندازی. در ثانی تو به اندازه یه بند انگشت سونیا هم برای من ارزش نداری. لوژین عصبانی شد و گفت شما به خاطر 3000 روبل ارثیه زن اسپیدرگایلوف که بهتون رسیده رفتارتون با من تغییر کرده. ضمن اینکه بدنامی دنیا را در ارتباط با اسپیدرگایلوف به رخش کشید و با حالت قهر برای همیشه از آنها جدا شد. با وجود این روز بعد لوژین فکر کرد که هرگز تصور نمی‌کرده دو زن فقیر بخواهند از زیر سلطه او بیرون بروند. او هنوز هم به دنیا علاقه داشت اما دوست داشت این زن فقیر، نجیب و تحصیل کرده مطیع او باشد و او را ناجی خود بداند، چون برای ترقی کردن در اجتماع به چنین زنی احتیاج داشت. اما دنیا مغرور بود و حالا همه امیدهای لوژین برباد رفته بود. حتی فکر کرد شاید کمی خسارت ورزیده بود، چون اگر در این مدت مثلا 1500 روبل به آنها هدایا میداد، بر فرض اینکه بعداً به او جواب رد میدادند، این خانواده خود را موظف میدید هدایایش را به او پس بدهد و او ضرر نمیکرد. بعد از رفتن لوژین، راسکولنیکوف به دنیا گفت که اسپیدرگایلوف با ازدواج او و لوژین مخالف است و میخواهد یک بار او را ببیند و 10000 روبل هم به او ببخشد. با وجود این به آنها گفت اسپیدرگایلوف فکر وحشتناکی در سر دارد و از رازومیخین خواست مواظب به خواهرش باشد و بعد با کمال تعجب برای همیشه از آنها خداحافظی کرد، چون تصمیم مهمی گرفته بود. راسکولنیکوف به دیدن سونیا رفت. سونیا در اتاقی بزرگ با سقفی کوتاه و شبیه انبار زندگی میکرد. اتاق با دو در بسته دو اتاق دیگر در سمت راست و چپش جدا میشد و اساسی بسیار فقیرانه داشت. همسایه‌های سمت راست و چپ سونیا صاحب خانه و اسپیدرگایلوف بودند. راسکولنیکوف به سونیا گفت پدرت مارمارادوف همه چیز رو برام تعریف کرده. سونیا گفت صاحب خانه میخواد نامادریم رو بیرون کنه و مادرم مثل بچه های معصوم دنبال ادارته. گاهی هم به خاطر بیماری سل خون استفراغ میکنه و از سر ناامیدی سر به دیوار میکوبه. حالا همه امیدش به شماست، اما او به خیالاتش خیلی اعتقاد داره. مثلا میخواد به شهر خودش بره و آموزشگاه شبانه روزی برای دخترها را بندازه. راسکولنیکوف گفت نامادریت به زودی میمیره و اگه تو هم بیمارشی بچه ها دیگه کسی نخواهند داشت. سپس ناگهان در حالی که لبانش میلرزید جلوی پای سونیا زانو زد و پاهایش را بوسید. سونیا وحشت کرده بود. گفت در مقابل من زانو میزنید؟ راسکولنیکوف گفت نه، من در برابر تمام رنج و عذاب بشری زانو زدم، نه تو. سونیا انجیلی در اتاقش داشت که لیزابتا به او داده بود. گفت لیزابتای دلال خواهر پیرزنی که کشته شده دوست من بود. او خیلی دوست داشت برای راسکولنیکوف انجیل بخونه و خوند. سپس راسکولنیکوف به او گفت اومدم درباره کاری با تو صحبت کنم. همین امروزم هم با خواهر و مادرم برای همیشه خداحافظی کردم. ما هر دو نفرین شده ایم سونیا. راهمون و مقصدمون یکیه. من به تو احتیاج دارم. برای همین پیشت اومدم. ضمناً شاید فردا اومدم و به تو گفتم لیزابتا رو چه کسی کشته. اما فقط به تو خواهم گفت. آن شب سونیا تا صبح در تابلو عرض بود. با این حال نمیدانست اسپیدرگایلوف که در آن موقع در اتاق کناری بود همه ی حرفای راسکولنیکوف را با او شنیده است. روز بعد ساعت 11 راسکولنیکوف برای دیدن پورفیری به دایره بازجویی اداره پلیس رفت. خود را برای نبرد جدیدی با پورفیری آماده کرده بود. از پورفیری متنفر بود و می‌ترسید این تنفر او را لو دهد. دفتر پورفیری متوسط بود و در بسته‌ای به اتاق دیگر داشت. پورفیری ظاهراً با خوشرویی از او استقبال کرد. راسکولنیکوف تقاضانامه‌اش را درباره گروهی‌هایش به او داد. اما پورفیری انگار کمی گیج و در فکر چیز دیگری بود. صحبت را با حرفای بی ربط شروع کرد. اما به نظر راسکولنیکوف او می‌خواست به شیوه بازپرسا با این حرفا او را گیج و ناگهان او را با سوالی خطرناک غافلگیر کند. راسکولنیکوف گفت اگر طبق قرار قبلی از او سوالی دارد بپرسد وگرنه او برود. اما باز پورفیری دست دست می‌کرد و به حرفای بی ربطش ادامه می‌داد. ادعا می‌کرد می‌خواهد دوستانه و خارج از مقررات با او صحبت کند. یکی دو بار هم نزدیک در اتاق بغلی رفت. گفت لزومی ندارد کسی را پیش از موعد بازداشت کند. باید شواهد غیرقابل انکار داشته باشد. به علاوه اگر این کار را بکند متهم از نظر روانی در لاک دفاعی می رود و وسیله اثبات جرم از بین می رود. اما اگر این آدم بداند من همه چیز را درباره او می دانم و همیشه مورد سوء ظن است گیج می شود و نه تنها به لحاظ روانی فرار نمی کند بلکه خودش با پای خودش می آید و اعتراف می کند. راسکولنیکوف با رنگ پریده به حرفایش گوش می داد و نمی دانست پورفیری چه هدفی دارد. شاید می خواست او را بترساند یا عصبانی کند. تصمیم گرفت با سکوتش او را عصبی کند. پورفیری گفت جانی هر چقدرم تیزوش باشه بالاخره می لرزه. و درست موقعی که ماهرانه دروغ میگه طبیعت رو لو میده. رنگش میپره و حالش خراب میشه. اما چرا رنگتون پریده؟ نفستون بالا نمیاد. پنجره رو باز کنم. راسکولنیکوف قاه قاه خندید و گفت نه زحمت نکشید. بعد بلند شد و با مشت روی میز کوبید و گفت من اجازه نمیدم عذابم بدید. اگه فکر میکنید حق دارید منو بازداشت کنید این کارو بکنید. پورفیری با مهربانی او را آرام نمود. پنجره را باز کرد و قدری آب برایش آورد. بعد با صحبتهایی که کرد معلوم شد همه کارهای راسکولنیکوف را زیر نظر داشته و می داند. پورفیری گفت تو برخلاف همه مجرم ها که میگن کاراشون در حالت عزیان بوده اصرار داری که همیشه هوشیار بودی. در حالی که تو بیماری. ضمناً برخلاف مجرم ها چیزی را کتمان نمی کنی. اگه من به تو مظنون بودم درباره علت برگشتنت به آپارتمان پیرزن از تو بازجویی میکردم. پس به تو سوءظنی ندارم. راسکولنیکوف گفت شما دروغ میگید. سر به سرم نذارید. اگه مشکوک هستید منو بازداشت کنید. پورفیری گفت من که دارم وسایل دفاع رو در اختیارتون میذارم و میگم بیماری دارید و هزیان میگید. دروغ میگم؟ راسکولنیکوف گفت شما میخواید عصبانیم کنید. راسکولنیکوف خواست کلاهش را بردارد و برود اما پورفیری او را نگه داشت تا چیز جالبی را که در اتاق دیگر است نشانش دهد. معلوم بود در این مدت منتظر کسی بوده است. ناگهان برخلاف انتظار در باز شد و انگار پشت در چند نفر کسی را عقب می زدند. نیکولای همان نقاش متهم به قتل وارد اتاق شد. پورفیری گفت برای چی این به اینجا اومده؟ آخه او برید هنوز زوده. صبر کن تا صداد بزنم. نیکولای جوان با اینکه نگهبان پشت سرش دوید و شانه‌اش را گرفت خود را آزاد کرد و با رنگی پریده در مقابل پورفیری زانو زد و به قتل پیرزن و خواهرش اعتراف کرد. معلوم بود پورفیری که میخواست اول کس دیگری را با راسکولنیکوف روبرو کند دست و پایش را گم کرده است. این بود که گفت بعداً باید از راسکولنیکوف چیزهایی را بپرسد و اجازه داد که او برود. راسکولنیکوف بیرون که آمد فکر کرد دیگر تا حدودی می داند پورفیری دنبال چیست. آدمی بود که به کارش مطمئن بود. برای همین برای او آدم خطرناکی بود. اما فکر کرد خودش نیست تا حدودی خود را لو داده است. وقتی به خانه رسید و در را باز کرد با کمال تعجب با همون مرد عامی روبرو شد که روز قبل به او گفته بود قاتل. اما این بار مرد برای معذرت خواهی آمده بود. گفت من پوستوزم. و روزی که شما دوباره به خونه پیرزن سر زدید کنار سرایدار پایین ساختمون بودم. من اومدن شما به خونه پیرزن را به پورفیری گفته بودم. امروز هم اون منو پشت در نگه داشته بود تا منو با شما روبرو کنه که نیکولا همه چیز رو خراب کرد. منو ببخشید که به شما تهمت زدم. سپس برگشت و آهسته رفت. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب پنجمین بخش بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات اثر فئودور داستایفسکی نویسنده شهیر روس را با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، خدا نگهدار.
چوخ ممنون چیدی اردبیل رادیوسو نشیدی سیز محترمه شدنلرمیز چطور بشه بانوال برنامه ایدی همین شابه شدن حضورزا تقدیم اولدی بیر فاصله پخشنامه خدمتی زدونم تا حضورزا برنامه لر دوام ناسم. جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. با هیچ کس نشانی زن دل ستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. شب نمی در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. سرمنزل فراغت نتوان زده هست دادن، ای ساروان فروکش کین ره کران ندارد. چنگ خمیده قامت می خواندت به اشرت، بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد. ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق اون کس این گمان ندارد. ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق اون کس این گمان ندارد. احوال گنج قارون که یام داد برباد، در گوش گل فرو خوان تا زر نهان ندارد. گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان، کان شوخ سر بریده بند زبان ندارد. کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ، زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد.
Zor! دیگه نه چندانی که نپرس دارم سلف سیاهش گله چندانی که نپرس که چون آرزو شده هم بی سر و سامانی که نپرس که چون آرزو شده هم بی سر و سامانی که نپرس.
بابا بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
Darül irşaddan ucalan irfan nefesi Hayat mahnısını yayan üreh nəğməsi
Savalam yurdunun danışar dili
Erdebil Radyosu.
AM modülde 1512 kHz FM'de 94.1 MHz.
Mesela Mişidan'dan biz Erdebil Radyosu'nun barnamaları huzurunuzda bu sırada Ayşe Olan'dan Ali Barnaman'ın vazifahşıyla devamlı diyor.
Gecenin sesi, sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler, yelkenlerim dumanlarda açılır, ay geceler.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüzüze aşığında, aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. جزنین ظلمت باغرنی یاران یجانه اللهان آدادی. حرمت دوستار جرامی شیدنلر سلام. پنجشنبه شهریور 98 اردبیل رادیوسی عاشقان دا برنامه سجرام دوستامون حضورنا عرض ادب و ارادت همکارانمون طرفینن سجرام در محضر نده سلام عرض الیام و خدمت عرض دارم علیوشی بوجز انشالله برنامه مزی معیم موضوعی عدلم حکیم دانشمند و شاعر جناب حکیم عمر خیام نیشابوریدن دانشماخ و بو بزرگوار انسانی تانماختی محترم دیرلی کارشناس گناهمزون صحبتلرینن استفاده الیزیوش فاخر قطعلر موسیقیلر و شعرلر با همشی دزیوش این حال دا همکارارمزون بیانینان ustanımızın fərhəngi hünəri xəbərləri nəşid edəcək. Siz əzizləri də bu bərnamə ilə yoldaşlığa dəvət edirik. از دوستار استحصار واروزدی که عزیز وطنمیز عزیز ایرانمزده حقیقتن عدلم شخصیتلی و پارلاخ اولدوزلار یاشیبلار و یاشیلار البته بو جرامی انسانların عدلاری الیمیزین یوردومزون از وطنمیزین اعتباری و مملکتمیزین فکر و اندیشه و فضیلتنه بیر اعتباردی Bu aziz və buzorqvar şəxsiyyətlərin biri də Cənab-ı Həkim Ömər Xəyyam Neyşaburidir. Cənab-ı Xəyyam bəzi sənədlər əsasında 427-ci ilin Ordubeyşt ayının 28-ində dünyaya gəlib. 510-ci ilin Azər ayının 12-sində də dünyasında əşib. Aramqahı Neyşaburdadır, amma adı hər yerdə, hətta sair ölkələrdə dünyanın hər bir quşəsində yayılıb. Əziz dostlar, bu gecə bərnaməmizdə cirami qarşınas qonağımız Aid Öhtür Şahabuddini vətəndostlar Farsi ədəbiyyatında və hətta Azərbaycan ədəbiyyatında sahibi təlifat və təhqiqlər. Cirami ustadın xidmətinə uzaq yoldan salam ərz eləyəm, gecəz xeyr olsun.
Bismillahirrahmanirrahim, bəndə də Həzrət Alinin xidmətinə və əziz işidənlərin məhzərinə salam arz edirəm.
Salamət olsun.
Ümidvaram ki, inşallah bu bərnamı ədəbi ay işığında əziz eşidənlərimizin istəyin ədəbiyyat hozəsində və işıqlı ulduzlar mərifisində xastələrin bəravurd eləmiş ola.
Salamət olsun. Ayı döhtür vətən dost istiyor ki bu gecə inşallah bərnaməmizin vüsü qədəri vəxti olduğu qədər Cənab-ı Həkim Xəyyami Neyşaburunu tanıyaq biz Cənab-ı Xəyyami şeirləri ilə artıq raxtan yoxda onun riyaziyyatda ya nucumda dəstavərdlərinə ancaq şeirlərində də güya xas bir cəhanbini var xas bir demək ki, xətti məşu və məşrəb var. Əgər mayı söz bu zəminədən bizə və əziz işlənlərimizə bəhrə verir.
Bəli, mən elə icazə buyursam sizin bu fərmayışınızdan faktur alım ki, Məhəmməd Əli Fəroğinin və Düşür Qasım İğəninin ki, təsisi şahıslərin təsisi rübayiyyatı Xəyyamda orada bir dənə cümləsi var, yazıyorlar ki, Xəyyam اگرچه درجه اول علم و فضل ده و دانش و علوم وقت ده جایگاه خاص و ویژه واردی، اما به سبب رباعیاتین هم مطرحتی و مشهوردی، رباعیاتین هم تانفتی و بو حالا نیه رباعیاتین هم تانفتی که هر دفعه آلنده الان سوال او را راست ها دادی، او دا بادی امرده شیوایی و دلنشینی رباعیات حکیم عمر خیام دید. اما دیدگاه و نظری که نسبت به رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری واردی بوده که خیام حوادث اطرافنا و پدیده های روزگارا کائنات ها دنیا و مافی های به دید فلسفی باخفتی اردان که روزی بیدن فیلسوف تراز اول دی سوای بویش ریاضیدان و منظم دی و حتی بزیم علمیزده اولان تقویم که به نام تقویم جلال مطرح دی و دانشمندین به قول کابوشلرینن محاسبات علم نجومنان استخراج اولوکتی و بیز الان استفاده لیرو اصلا بله. اکثر تألیفات حکیم عمر خیام در راستای علم و علوم پایدی و همانطور که اشاره کردیم فلسفه، تاریخ، دین، ریاضی، هیئت و حتی بلار بعضن به زبان عربی دیلر. اما او یردن که بلاخره حالا بزی راسم بلمیوخ اشینن خسته اولاندا یا او حال خاص تفاندا گاهی رباعیات دیفشی فوقلاده وزین، پرمغز و دلنشیندی و همین بو علتتر باعث اولوب که خیام رباعیاتین هم مطرح اولا حالا رباعیاتین هم خصوصنده در ویژه جیسین موردنده تا دانشاروخ و بعضی بعضی به اصلاح مطالب برو استادا دیملدی عرضه لرم. اما چون الان بیز مقدمتا دانشیوخ بو دانشمند موردنده اونی عرضه لیم که علا رغم علت اثری و تعداد معدود رباعیسی رباعیات خیام زبانهای زنده دنیای ترجمه اولفتی به ویژه مطرح ترین ترجمه سی همون ترجمه زبان ادبی انگلیسی توسط فیتس جرال دادی که او فیلسوف ازو ده ای که من اندیشه های خیامنان سخ برخوردار اولمشم. سال بیتنه نکته من ارزیلیم نیه بو شخصیت که آده عمر لقب ابوالفتح کنیت قیاس الدین آتاسنان آده ابراهیم خیاما معروف بود گویا نقل لیله که اونون ددسی شغل آبا و اجدادی خیمه دوزیه چادر دوزیه مشغولی میشتار اونا داره بودا شاید نام خیامو یا به زبان ادبی تخلص خیامو یوزنه انتخاب لیفت که البته من باید بیلرم او شد او نگرش فلسفی اینم داره به دنبال انتخاب تخلص فلان اولا او آدم معروف اولو پیانه
تشکر دیم اینطور من استیم بیر پیشنهاد در زدیم نظر اجده چی بو کلیاتی تانودوخ بیلدوش و در واقع جنابالی بلاری بزه خاطرلات دوست انزاق چی ده موسیقی دنیاسنا سفر ایده او دنیای و اردان بیر اثر اشی ده آده روشنای فردا شاعری زهره نارنجی آهنگسازی امیر هوشنگ شاهرخی خوانندسی امید زعفری
جلوه فضیلت از دل امت اسلام، عصر پر فروغ رازی، عصر فارابی و خیام، اوج اقتدار ایران، شور بیداری ملت، پرچم سعادت ما روی قله‌های عزت، اوج اقتدار ایران، شور بیداری ملت، پرچم سعادت ما روی قله‌های عزت. با دو بال علم و ایمان سمت روشنای فردا، با شکوه شیخ اشراق پا به پای ابن سینا، کشف عرصه‌های تازه، گذر از مرز تصور، تا نهایت رسیدن با پر و بال تفکر، با پر و بال تفکر.
روز همبستگی ما زیر آسمان روشن، روز افتخار ایران، روز عزت تو من،
اوج اقتدار ایران، شور بیداری ملت، پرچم سعادت ما روی قله‌های عزت، اوج اقتدار ایران، شور بیداری ملت، پرچم سعادت ما روی قله‌های عزت.
حرمت دوستان، روشنای فردانی شیدیج انشالله که هر یرده سوز ساق سلامت رسوز. اردب رادیو سندان آیشغنده برنامسین همکارارنان با هم حضورزا تقدیم ایلیو جزلش. حرمت دوستانمز حضور نرزیلیه چی جرام کارشناس کناغمود جناب وطن دوستان خدمتین دیوش و دمه چی از ایرانمزن عدلم حکیم و فیلسوفی جناب حکیم عمر خیام نیشابوری راجب و جزه برنامه ده صحبت اولونازخ. حرمتی دوستانمزون حضور نرزیلیه چی حضور چی اطلاع تابدوخ برنامه نبرنن جناب خیام هم بر فیلسوف انسانمشلار و هم منجم و ریاضیدان و شعر یازمخلار دا حضور چی تاریخ ده بلینه و بزی ملمزه یتشی منحصر اولوب بر سلسله ربایه. جناب وطن دوست هستیم جلی قربان
خدمت روزیم
صاحب خدمت روزیم. جناب خیامن ربایی یازماغنا جناب آلی ده اشاره ایلدیز، بیز ده الان بیر نشتنی استیوخ مستر روزدن استفاده ایلیش. برخلاف سایر شخصیتلر او جملدن جناب حافظ یا امثال او بزرگوار، نظره جلی چی خیامن تخصصی یا حرفسی شاعرلیچ دورمش، نظره جلی چی بیر سلسله زوغلارن اساسنده یا بیر مجموعه adın əgər qoya bir soğuk cahan bininin əsasında üz gətiriblər şeir yazmağa. Əgər icazə buyuruyorsunuz, mən bir nümunəsin ərz eləyim, oradan bir istifadə eləyək və məsələ Cənab-ı Alinin fərmaşlarından bəhrəməndə olaq. Buyuruyor ki, an qəsr ki cəmşid dər o cam gireft, ahu bəçə kərd o şir aram gireft. Bəhram ki qur mi girefti həmə umr, dili ki çəqonu. دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. خب بونن دالنده هم حقیقتن حکمت آمیز سوزلر بار، این حال دا تاریخدن درس آلماق و جلن نسلره بیر سرا درس ورمه دی. اگر امکانی اوسا استفاده بدیه محصر است.
بله، از دلیم خدمت حضرت عالی، قالب ربایی علی‌رغم کوتاهی به اصطلاح ابیات یا چهار مصرع بودن بیدن ویژگی خاص وارد ادا بوده چی؟ الفاظ چمده و اندیشه های بلند در زمینه ها و به اصطلاح موضوعات مختلف مطرحی رو و او شاعر موفق ده به غالب تا چی؟ الیه بلیب از تفکرون جاری و ساری الیه اردن چه بزدیوخ رباعیده مصرای اول و دوم سوم مقدمه ایدی برای جنبندی و ضربه نهایی در مصرای چهارم الحق و الانصاف خیام دا بودا ید طولاس واردی و خوز الان حضرت علی و خودوز رو بایده و یا برو بایده چه چخ معروف دی در کارگه کوزگری رفتم دوش دیدم 2000 کوزه گویا و خموش ناگاه یکی کوزه برآورد خروش کو کوزگر و کوزه خر و کوزه فروش یعنی در واقع همون بحث فلسفه دیم و تمامی موضوعات دا حکیم عمر خیام مطالبین غالب فلسفیتو چوب فلسفه دیدنم باخب باخوز من بسیر